چکمه ها. مامانم کله سحر بلند شد، صبحانه ما را ترتیب داد و گذاشت روی بخاری که گرم بماند. پس از مدت‌ها آن روز مامانم می‌خواست برای دیدن خاله جان بسی برود به ده. وقتی که سوار درشکه تک اسب شد و همراه دایی جان بن راه افتادند، من بیدار بودم، اما بابا جانم را نمی‌دانم، چون کله‌اش زیر لحاف بود. تازه مامان از پیچ کوچه گذشته بود که بابا جانم از گوشه لحاف چشمکی به من زد و پرسید:
بچه، مامانت وقت رفتن هیچی نگفت؟
مامانم حرفی نزده بود، خیال کرده بود هر دوتای ما خوابیم. وقتی داشتیم لباس من را می پوشیدیم، بابام گفت:
خب باید فکر کنیم امروز صبح تا عصر رو که مامانت خونه نیست چجوری بگذرونیم.
مامانم عادت داشت در هر فصل از سال یکی دو بار برود به ده پیش خواهرش بماند. خودش معتقد بود که این روزها تنها روزهای آسایش و خوشی اوست و می گفت اگر دلش برای خانه شور نمی زد و یقین داشت که در غیابش آب از آب تکان نخواهد خورد، خیلی بیشتر از اینها به ده می رفت و از مزایای استراحت در ده استفاده می کرد. اما حیف. بابام گفت:
هیچی بهتر از تنهایی نیست، حتی اگه همش یک روز باشه. واقعا چه خوشبختی بزرگیه که زن دور بر آدم نباشه.
صبحانه اش رو خورد، رفت توی آفتاب دراز کشید. وقتی که آفتاب بالا آمد، هوا کاملا گرم شد، یک لکه ابر هم در افق پیدا نبود. بابا غلطی زد و رویش را کرد طرف من.
راستی راستی که چه روز خوبیه، هم آفتابه هم تموم دنیا آزاد و بی سر خر تو چنگول ماست. درست که فکرشو بکنی میبینی واقعا چه بدبختی بزرگیه که مادرت بیش از اینها نمیره پیش خالت بمونه.
بلند شد، قدم زنان رفت تا جلوی پرچین و به آن تکیه داد. من توی نخش بودم، به باغچه همسایه نگاه می کرد و رفته بود تو کوک گنجشکا که زیر بوته‌های کلم زمین را میچکولیدند. پس از لحظه‌ای سنگریزه‌ای برداشت و به طرف آنها انداخت. آن وقت برگشت، آمد طرف من و گفت:
بریم ماهیگیری بچه، برای این کار بهترین روزهاست. یالا مادیانو به من برابه.
من جستی زدم و پریدم طرف طویله، مادیان را آوردم بیرون و مثل برق شروع کردم به قشو کردنش. بابا دستور داد اول خوب قشوش بکشم و بعد ببندمش به عرابه.
همچی که برگشتم را میفتیم، باید اول برم یکی سه توتون برای خودم دست پا کنم.
داخل مرغدانی شد، یک جفت تخم مرغ برداشت، گذاشت توی جیبش که با توتون تاخت بزند. بعد همونطور که به طرف در نرده ای پرچین میرفت گفت:
یادت نره، چنان قشوش کن که مثل یه سکه نقره برق بزنه. دلم میخواد توی همچین روز به این خوبی اونم خوشگل باشه.
بابا جان، پس کی بیل بزنه کرم پیدا کنه؟ آخه بی کرم خاکی که نمیشه ماهی گرفت.
بابا جانم یک دقیقه ایستاد و فکر کرد و بالاخره گفت:
به کاکا بگو بره کرم جمع کنه.
این را گفت و توی جاده در جهت دکان توتون فروش به راه افتاد. وقتی کاکا دید که دارم مادیان را قشو میکشم، نیشش به خنده گله‌گشادی باز شد و گفت:
چه خوبه که آقا موریس هوای سید به کلش زده. بعد این همه وقت که به سید نرفتم، آی خوشم حالا.
بیلچه را برداشت و رفت پشت استبل. آنجا زیر درخت توت چتری یک قسمت از زمین همیشه مرطوب بود. هنسم برای پیدا کردن کرم مشغول بیل زدن شد و در همان مدتی که من مشغول قشو کردن و بستن مادیان بر رابه بودم، کاکا هم یک قوطی حلبی کنسرو را از کرمهای قرمز پر کرد و آمد و دوتاییمان به انتظار بابام توی عرابه نشستیم. برگشتن بابام چندان طولی نکشید. چنان سگ دوی می زد که من تا آن وقت نظیرش را ندیده بودم. شلنگ می انداخت و می آمد. وقتی رسید پهلوی عرابه و من خواستم مهاری را بدهم به دستش، تسمه دهنه حیوان را گرفت، عرابه را کشید کنار پرچین و همانجا به مالبند بستش. من با حیرت پرسیدم:
مگه چی شده بابا جون؟
واسه ماهیگیری حالا عجله‌ای نیست، ماهیا میتونن یه خورده منتظر بمونن. کار فوری تری پیش اومده که اول باید قال اونو بکنیم.
چرا بابا جون، واسه چی نریم ماهیگیری؟
کاکا هنسم هم از عرابه پایین آمد و گفت:
آق موریس، من اینقدر کرم جمع کردم که فکرشم نمیتونین بکنین. اگه نریم لب رودخونه خودش یه پا ضرره. اونم چه کرمای خوبی آق موریس.
بابا جانم به طرف ته حیاط راه افتاد و به ما هم اشاره کرد که دنبالش برویم. من از عرابه پریدم پایین تا ببینم چه میخواهد بکند. پایم که به زمین رسید دیدم بابام دارد چهار دست و پا به زیر ساختمان میخزد. بدون اینکه مقصودش را بدانم چهار دست و پا دنبالش خزیدم و پرسیدم
این زیر عقب چی میگردی بابا جونم؟
تیکه آهن پاره بچه.
و با انگشتهاش شروع کرد به پس و پیش کردن خاک خشک زمین. یکی دو دقیقه بعد تکه آهن زنگ زدهی که شبیه چرخ ماشین خیاطی بود پیدا شد.
خیلی آهن پاره و از اینجور چیزا این ور اون ور افتاده. آدم با سعی کنه یادش بیاد که از این چیزا کجا دیده. یه آدمی اومده تو شهر که آهن پاره و حلبی شکستای مردم رو میخره، پول خوبی هم میده، واسه هر پوند 50 سنت. نباید بذاریم همچین فرصتی از دست بره. احتمال داره که این حالو دیگه توی سیکامور پیداش نشه. یالا یالا زود باشین بجنبین، هرچی آهن پاره سراغ دارین یه جا جمع کنین.
من سرم را برگرداندم و به کاکا هنسم که چهار دست و پا دنبال ما می آمد نگاه کردم. کاکا پرسید
اینجوری چهار دست و پا زیر عمارت چی کار باس بکنیم آقا موریس جونم؟
باید آهن پاره جمع کنیم. یالا یالا زود باش سهم خودتو جمع.
آخه آدم فرصت ماهیگیری رو سر جمع کردن آهن پاره از دست بده که چی بشه؟
درتو چفت کن کاکا. عوض این که جواب سر بالا به من بدی، دست به جنبون کاری رو که بهت میگن بکنی بکن.
هنسم غرغر کنان خزید زیر عمارت. می دیدمش که قدم به قدم می ایستاد و خاک ها را پس و پیش می کرد. اما پر معلوم بود که از آهن پاره جستن سخت دلخور و دمق است.
بابا جونم، وقتی تموم شد میریم ماهیگیری؟
همچی که همه آهن پاره رو جمع کردیم و فروختیم را میفتیم. اگه هممون دل به کار بدیم تو یه چشم به هم زدن قالش کنده میشه. برای ماهی گرفتن حالا وقت داریم. هنوز بیشتر روز باقی مونده تا سر شب که پیرزن برگرده خونه خیلی وقت هست.
ما 3-4 تکه آهن بخاری و یک حلقه چرخ عرابه پیدا کردیم. همه آنها را بردیم توی حیاط و کنار پرچین روی هم ریختیم. پس از آن از کندوکاو هیزمدانی مجموعه ای از حلب شکسته و آهن پاره به دست آوردیم. زیر دهلیز هنسم یک تشت رختشویی جست. پشت سر آن بابا جانم با یک چرخ سنگین برگشت و آن را هم روی تله آهن ها انداخت. این کار در حدود 1 ساعت طول کشید و ما توانستیم نواقص تله حلبی شکسته ایمان را با تمام لوازم آهنی مستعملی که مال مادیان بود جبران کنیم. نزدیک های ظهر بابا جونم برای بازرسی نتیجه کار ایستاد.
این آهن پاره اون اندازه ای که فکر می کردم میشه این ور اون ور خونه پیدا کرد نیست. سر تا پای اینا اگه 200-300 پوند بشه باس کلامونو بندازیم هوا. برای اینکه یه پول حسابی به جیب بزنیم دست کم باید 1000 پوند حلبی جمع کنیم. با 1000 پوند حلبی یه سکه 5 دلاری میشه از مردک تیغ زد.
کاکا گفت
به زحمت دست و پا کردنش نمیارزه آق موریس. هنوزم اگه را بیفتیم بریم سراغ ماهیا دیر نشده ها.
خفیشو کاکا، من ویرم گرفته این آهن پاره ها رو به این مردی که بفروشم و یه پولی بزنم به جیب. کار من فضولیش به تو نیمده. یالا خفه خون بگیر بگرد آهن پیدا کن.
یک بار دیگر ما را فرستاد توی خانه و خودش از در نرده یه پرچین به کوچه رفت. ما مقدار دیگری چفت های شکسته و زنگ زده زیر دهلیز پیدا کردیم که آوردیم و روی تله آهن ها ریختیم. موقعی که من و کاکا نشسته بودیم و داشتیم خستگی در می کردیم، بابا جانم تلو تلو خوران با بار سنگینی به خانه برگشت که عبارت بود از 1 اهرم تلمبه، 1 جفت اتو، 1 تیغه تبر، 1 پاتیل و خیلی چیزهای دیگر که تمامشان از آنچه ما دور و بر خانه خودمان پیدا کرده بودیم خیلی نوتر بود. مثلا پاتیل گرم گرم بود. بابا محصول خودش را به روی توده آهن ها ریخت و شلنگ انداز از همان راهی که آمده بود برگشت. این مرتبه که آمد بارش از دفعه پیش خیلی سنگین تر بود. طوری که موقع قدم برداشتن زانوهایش تا می شد. به زحمت خودش را به پرچین رساند و بارش را روی بقیه خالی کرد. این بار عبارت از یک مشت کلیدهای انگلیسی براق، تعدادی انبرهای جور و جور، یک دیگ آهنی بسیار سنگین و مشتی خرده ریز دیگر. کاکا گفت:
آقموریس، من نتونستم سر در بیارم که شما این چیزا رو از کجا پیدا کردین. من هرچی گشتم نتونستم همچین چیزایی گیر بیارم.
بابا جانم بدون اینکه چیزی بگوید عرق صورتش را با آستین پیرهنش پاک کرد.
خب حالا چی کار باید کرد بابا جون؟
دهنه مادیانو بگیر بیارش اینجا. باید اینا رو بار کنیم تا من ببرم شهر به پول نزدیکشون کنم. انگار 1000 پوندم چرب‌تر شده. به 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 به، پولی به جیب میزنم که فکرشم نکرده بودم.
من عرابه رو آوردم کنار تل آهنها. همگی شروع کردیم به بار کردن عرابه. کار تمام شد. بابام کمی آب از سطل نوشید، سوار عرابه شد و مهاری را به دست گرفت. هنسم پرسید:
بعدش میریم ماهیگیری آقای موریس؟
بابام در حالی که صدای مهاری ها را روی گرده مادیان در می آورد گفت:
همچین که پولشو گرفتم برمیگردم. یک چشم به هم زدن بیشتر طول نمی کشه.
کنار کاکا روی پله ها نشستم و دوتایی رفتن بابام را تماشا کردیم. انتظارمان طول کشید. خورشید در آسمان بالا می رفت. پس از مدتی هنسم بلند شد و برای نگاه کردن ساعت به اتاق رفت. خورشید درست بالای سرمان رسیده بود. یک ساعت دیگر هم طول کشید تا گوشهای دراز مادیان از آن ور پرچین پیدا شد. من و کاکا از روی پله ها پایین جستیم و به پیشواز بابا رفتیم. آخرین ضربات مهاری روی گرده حیوان صدا کرد و عرابه وارد حیات شد.
حالا دیگه را میفتیم آقای موریس، مگه نه؟ خب اگه نجنبیم دیگه هیچی گیرمون نمیاد، چون که بعد از ظهر ماهی ها هیچی نمیخورن تا توکشون به قلاب گیر کنه.
بابا از بالای عرابه جست زمین و یک جفت چکمه لاستیکی از آنهایی که ساقش تا بالای زانو میرسد نو و براق توی بغلش درخشید. آنها را گذاشت روی زمین که تماشا کنیم و در حالی که برای تحسین کردن خریدش پس می رفت گفت:
وقتی 4 دلارمو از مرتیه گرفتم، اولین چیزی که به فکرم رسید خریدن این چکمه ها بود که توی مغازه فرانک دیون دیده بودمشون. خیلی وقت بود که خاطر خاشون بودم. راستی هیچ نمیدونم چجوری تا حالا تونسته بودم بدون این چکمه ها سر کنم.
هنسم پرسید:
با این چی کار میشه کرد آقای موریس؟
برای پوشیدن دیگه، اینم پرسیدن داره.
من هیچ وقت خیال نمی کردم که توی این ایالت شنزار اونقدر گل و شل بشه که چکمه های ساق بلند به درد آدم بخوره.
برای اینکه تو هیچ وقت قلاق تک زده ها تو وانه کردی و ندیدی که اینجا وقتایی که بارون میاد هوا چقدر رطوبتی میشه.
هوا چه دخلی به زمین داره؟ یکی از اون تازه همیشه نیم ساعت بعد از اینکه بارون بند اومد هوا خشک میشه. خیلی کم اتفاق میفته که به اینجور چکمه ها احتیاج پیدا بشه. من عقیده دارم اونایی که از اینجور ولخرجی ها میکنن این چکمه ها رو فقط موقع ماهیگیری میپوشن. مادام مارتا امشب برمیگرده و من تا سال دیگه هیچ فرصتی گیرم نمیاد که برم ماهیگیری. تو اون فرصتی که شما سر این چکمه های لعنتی تلف کردین، خدا میدونه چقدر ماهی میتونستیم بگیریم.
جلوی زبون درازتو میگیری یا نه؟ خیلی خوب، خیال میکنم اصلا اگه شماها رو بذارم و خودم تنهایی برم خیلی بهتر باشه.
هنسم به ناله در آمد و گفت:
نه تو رو خدا آقا موریس، این کارو نکنید. من که بابت چکمه ها حرفی نزدم. اینا قشنگ ترین چکمه هایی هن که من توی عمرم دیدم. برای روزای بارونی این چکمه ها بهترین چیزیه که آدم میتونه داشته باشه. اخ من چقدر دوست دارم وقتی کثیف میشن بدین من خودم اونا رو پاک کنم. اخ نمیدونین چقدر از این کار کیف میکنم.
بابام رفت و یک بار دیگر از سطل آب خورد. بعد برگشت، دستش را گذاشت روی عرابه و پرسید:
قوطی کرما کجاست بچه؟
من دویدم، کرم‌ها را آوردم و همه من سوار عرابه شدیم. موقعی که بابا مهاری را به دست گرفت و آنها را روی گرده مادیان به صدا درآورد، خانم فیولر دوان دوان از در نرده پرچین که به کوچه باز می شد آمد توی حیاط. این خانم فیولر پیرزن بیوه‌ای بود که سر کوچه ما منزل داشت و برای امرار معاش پانسیونی دایر کرده بود. 50-60 سال از عمرش می رفت و همینطور یک ریز غر می زد و ناله می کرد. وقتی که دید داریم راه می افتیم به طرف من دوید، مهاری را از دست بابام قاپید و گفت:
آقای استروپ، یه دقیقه صبر کنین.
بابا آمد از توی عرابه پیاده شود، اما پیرزن یقه اش را چسبید.
آقای استروپ، چیزایی رو که از دهلیز خونه من کش رفتی چی کار کردی؟ من الان یه چیکه آب تو خونم ندارم، نمیتونم هم داشته باشم، واسه این که تو دسته یه تلمبه من کش رفتی زدی به جاگ.
بابام گفت:
حتما یه سوء تفاهمی پیش اومده خانم فیولر. شما خودتونم میدونین ما از اون همسایه ها نیستیم که چشممون دنبال دست تلمبه ی همسایه ها باشه.
مادام فیولر شستش را زیر دماغ بابام تکان داد و گفت:
یکی از مشتریای پانسیون دیده بودت که توی حیات من تو کوک بعضی چیزا بودی، دیده بودت که با یه عالمه چیز میزای من جیم شدی که دسته تلمبم جزوش بوده. تو اوتوها، انبورا، سیخ بخاری و دیگه خدا میدونه چه چیزای دیگه منو کش رفتی. حالا من فوری همه این چیزا رو میخوام. میدی یا کلانتر رو خبر کنم؟
هنسم خودش را از عرابه به پایین سر داد و دزدکی به طرف انبار هیزم خزید. موقعی که بابا دیدش تازه میخواست در انبار را باز کند.
برگرد اینجا کاکا.
و هنسم که داشت احتیاطاً فرار میکرد سر جایش میخکوب شد. بابام گفت:
جدن باید از شما معذرت بخوام خانم فیولر، اینا همش تصادفی بوده، یعنی اینجوری شد که من داشتم از کوچه رد می شدم، دیدم یه مشت آهن زنگ زده دم در خونگی شما رو زمین افتاده. خب من فکر کردم اگه شما رو از شر اینا راحت کنم خیلی هم خوشحال میشین. اون وقت با لگد زدم انداختمشون تو کوچه. من حالا پیش خودم فکر می کردم که یه خدمتی هم به شما کردم. یادم اومد، یه دقیقه پیش این بچه ها داشتن دوروبر خونه و کوچه رو تمیز می کردن. اگه اسبابای شما قاطی خنزر پنزرای ما شده لابد واسه همین بوده.
و هر حال اگه زندون رفتن رو دوست ندارین خوبه که یه فکری بکنین.
وقتی بابام برگشت که هنسم را صدا بزند، خانم فیولر به طرف کوچه رفت و از نظر پنهان شد. بابا صدا زد:
کاکا، این چکمه ها رو بیار ببینم.
هنسم رفت توی دهلیز و با چکمه ها برگشت. بابام با صدای بلندی که قصد داشت خانم فیولر بشنود گفت:
فکر میکنم این تجربه تو زندگیت به دردت بخوره کاکا. به نظرم دیگه به اندازه کافی تو کلت فرو رفت که آدم نباید هر چیزی رو که دید یه جا افتاده ورداره، ممکنه صاحب داشته باشه.
کاکای بدبخت سر تا پا به لرزه افتاد.
من این دی آقای موریس؟
بابا چکمه ها را به طرف او دراز کرد. هنسم آنها را گرفت ولی از دستش افتاد.
این چکمه ها رو میبریم مغازه فرانک دیون و بهش میگی که به دردت نمیخورن و ازش میخوای که فوراً پولتو بهت پس بده.
هنسم که تلاش میکرد خودش رو نجات بدهد گفت:
من راست به من دارین میگین آقای استروب؟
بابا با سرش تصدیق کرد و ادامه داد:
وقتی پولتو پس داد میری پیش اون مردی که آن پاره میخره، بهش میگی عقیدت عوض شده و آهنایی رو که فروختی میخوای پس بگیری. 4 دلارشو پس میدی و برای اینکه کلاه سرت نره چیزایی رو که پست میده خوب نگاه میکنی. موقعی که همه رو تا تمام و کمال پس گرفتی، مخصوصا دست تلمبرو، همه رو میریزی توی عرابه و یه راست میای اینجا. وقتی رسیدی اینجا میری اون چیزایی رو که مادام فیولر فرمودن خدمتشون تقدیم میکنی.
آخه آقای موریس، اینایی که میگین به من چه ربطی داره؟ آخه یه کمی فکر کنین، آخه چکمه ها کی مال من بودن؟ آخه من که...
بابا از نو چکمه ها را برداشت، چپاند توی بغل کاکا.
تو انقدر گفتی برای پوشیدن این چکمه ها هیچ وقت زمین اون اندازه گل نمیشه که من اونا را بخشیدم به تو.
کی؟ آقای موریس، کی شما همچین کاری کردی؟
همین حالا.
ای بابا، من کی تو عمرم میتونستم همچین آرزویی داشته باشم؟ هیچ وقت فکر همچین چیزی رم نکردم.
هنسام سعی کرد چکمه ها را به بابام رد کند، اما بابا آنها را انداخت به طرف کاکا. هنسام سراپا می لرزید، کوشید چیزی بگوید، اما بابا دست پیش را گرفت و داد کشید:
نفس تو ببر، کاری رو که بهت میگن بکن بگو چشم. من هیچ خوش ندارم توی یه همچین روز خوبی بندازنه توی زندون.
او را به درون عرابه راند، مهاری را دستش داد و چکمه ها را هم انداخت توی عرابه. بعد آنچنان ضربتی به کپل مادیان زد که حیوان از جا کند. عرابه از حیات خارج شد و توی جاده راه افتاد و هنسام از نظر ناپدید شد. کاکا بالای نشیمنگاه نشسته بود و با خودش چنان غرغر می کرد که تا آن طرف شهر هم می توانستند صدایش را بشنوند. بابا به طرف قوطی کرم ها رفت و لحظه ای تماشایشان کرد. بعد آنها را برداشت و به من گفت که بروم بیل را پیدا کنم. رفتیم پشت انبار، همون جایی که صبح هنسام گودال کنده بود و بابا تمام قوطی را خالی کرد. کرم ها روی زمین از هر طرف به راه افتادند. بابا جانم چوبی به دست گرفت و آنها را به طرف گودال راند.
قشنگ روشونو بپوشون بچه، کمکشون کن که برن اون تو. امروز دیگه وقت ماهیگیری گذشت، اما دفعه دیگه که مامانت دیدن خواهرش میره از وقتمون به بهترین نحو استفاده میکنیم.
من گودال را پر کردم، بابا با دستش خاک را که هنوز مرطوب بود به گودال ریخت تا کرمها برای دفعه دیگر که چنین فرصتی به دست بیاید تازه بمانند.